أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي علیه السلام، با عشق میگویم ان مولانا. تو این زیارت عتبات از جمله جاهایی که دل میبرد حرم مولا علی بود. من این شعر رو عین واقع میدانم، گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم. شاعر میگه کربلا، ولی حرم مولا هم همینه. هیچ کجا صفای نجف را نداره. این قصه ای را که میگویم در موسوعه آثار مقدس اردبیلی هست، حالا که دیگه کامپیوتر آمده و با کلمات میشه مطلب رو پیدا کرد. تعبیر شیخ علام، شیخ علام از شاگردای مقدس اردبیلیه، میگوید که شب بود داشتیم مباحثه میکردیم، درس رو با هم بحثمون آخرای شب، دیدم یک شیخی عبا به سر کشیده آمد پشت در بسته، یه ذکری وردی گفت و در باز شد. به هم بحثیم گفتم دیدی چی؟ گفتم دیگه بحث بی بحث، من باید پیدا کنم رمز این قصه. گفتم بالاخره حالا که رفته تو میاد بیرون، که پشت در مخفی شدم. خب تا اینکه شیخ آمد بیرون، و اون زمان 400 سال پیش تاریکی محض، دیدم این شیخ عبا به سر کشیده داره به طرف کوفه میره. الان دیگه کوفه محله ای از محلات نجفه، اون زمان نه فاصله بود. گفت یواش تو تاریکی دنبالش رفتم و دیدم شیخ وارد مسجد کوفه شد. خیلی مسجد کوفه مسجد زیارت کردنی است، به خصوص حالا که محل شهادت مولا محراب ساخته شده، خیلی قشنگ. رفتم دیدم این شیخ وارد مسجد شد و الله اکبر دو رکعت نماز خون برگشت. من که جلو نرفتم بفهمم کیه، برگشت دیدم آمدنه خیلی تون داره میاد. منم دویدم پشت سرش، نفسم برید، سرفه کردم. شیخ پشترش نگاه کرد، دید من امیر علام شاگردشم. به من گفت انت امیر علام؟ گفتم بله. به مقدس اردبیلی گفتم من از دیشب دارم شما رو تعقیب میکنم تا الان، همه را دیدم، خواهش میکنم رمزشو به من بگو. گفت قول میدی تا من زنده ام این رو نگی یا قول نمیدی؟ گفتم قول میدم که تا زنده اید نگم. گفت قصه من اینه، داشتم مطالعه میکردم، برخوردم به یک مشکل، هرچی هم فکر کردم به جایی نرسیدم. با خودم گفتم در کنار باب و مدینت علم نبی هستی و میگی مشکل، برو از خود علی بپرس. گفت ملاحظه کردی؟ آمدم ایستادم پشت در، مولا در رو برام باز کرد. رفتم داخل، مشکلم رو با علی در میان گذاشتم. به من فرمود تو را حواله میدم به پسرم مهدی، ارواح ما له الفدا، برو از او بپرس. من آمدم بیرون، آمدم مسجد کوفه، خود آقا آمد جوابم و داد و برگشتم. خود آقا جواب بود. قرض این که آن چه راجع به این موالیانمون بگیم کم گفتیم. در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر، با عشق میگیم ان مولانا امیر المؤمنین، چون این حکایات را عزیزمون می نویسند، بعضی از اینا تکراریست ولی تکرارش هم شیرینه. کتابیست به نام روزنه‌ای به علم غیب، یکی دو بار من تو رادیو این قصه را گفتم، حضرت آقای خرازی حفظه الله تو این کتاب نوشته روزنه‌ای به علم غیب. این قصه از مولا علی عرض میکنم که مرحوم آسد جمال اصفهانی از علمای تهران دو تا سه تا درس میگفت تهران، یه فقه میگفت، یه اصول، یک فلسفه. 2000 نفر پای درسش میامدن. امروز 2000 نفر زیاده، اون روز بیش از 1 قرن قبل معجزه‌ای، اونم تو تهران، یه مرتبه قوم همه دوره هم، مسجد اعظم، فیضیه، جای نزدیک هم بود تهران، یکی شرق، یکی غرب، 2000 تا شاگرد. برخی از متاسفان صاحب و کذا حسادت کردند. رفتم به عاشق عبدالنبی نوری، گفتن یه سیدی اصفهانی پیدا شده دکونه همه را کساد کرده. عاشق عبدالنبی گفت که این که ناراحتی نداره، ما لازم داریم تهران، منتها یه امتحانی چیزی باشه که اقراء به جهل نباشه. گفت یه نفر مأمور شد، مأمور امتحان فقه، یه نفر مأمور شد امتحان اصول، یه نفر مأمور شد امتحان فلسفه. این آقایی که مأمور امتحان فلسفه اسد جمال الدین واعظ بود، از اساتید آیت الله حسنزاده و آیت الله جوادی، هر دفعه که میخوام بگم اسمش آدم. خب نخیر، این ممتحن عاشق محمد تقی نبود، چی اونم نبود، یک اسم غیر معروفی داره، این دوتا نبود. حالا انشاءالله میبینم کتابا رو میگم میشه. خلاصه این مأمور امتحان فلسفهش میشه. چی؟ هر کدوم از اینا رو بگی اگر بود به ذهن من میرسید، این معلوم میشه اسمش چه مصلحتی هست نمیدونم. به هر حال 2000 تا شاگرد یه شبهه ای از فلسفه، نمیگم شبهش چی بود، نمیگم، اینی یادم نیست، گفت استاد ربط بین حادث و قدیم چی میشه؟ ایشان گفت که اینا ملا صدرا تو اسفار، اسفار دو جلد بود مثل لومه، در جلد یک صفحه 300 گفته، باز کن برات بخونم. دیدم یه صفحه اسفار رو از بر خوند، قرآن رو حفظ میکنن، نهج البلاغه رو، اسفار دیگه حفظ کردنی نیست. ادامه داد درس را. ایشون یه شبهه دیگه مطرح کرد، گفت اینا اتفاقا ملا صدرا جلد دوی اسفار مثلا صفحه 400 مطرح کرده، باز کن برات بخونم، باز کن برات بخونم، یه صفحه رو از بر خوند، خودش گریش گرفت. گفت شما آمدید مرا امتحان کنید، ولی نصیحت میکنم شما را که کسی که مولا علی بهش هدیه داده در نیفتید باش. این دیگه عجیب شد، با گریه این خاطره را مرحوم اسد جمال واعظ گفت که من از اصفهان رفتم نجف و درس خوندم و 30 سال بزرگان اصفهان گفتن دیگه این آقا اصفهانی درسم خونده، کافیه، بریم بیاریمش. یه جمعی آمدن نجف، تا وارد نجف شدن من حسبه گرفتم، حسبه شدید، حسبه‌ای که تمام حافظه‌مو از دست دادم، حدی که زنم رو نمیشناختم، بهش میگفتم پاشو برو غریبه است، میامدم حرم راه خونم یادم رو میرفت، یعنی اصلا حافظه نداشت. خیلی وضعه بدی، 40 روز در چنین وضعی بودم تا اینکه بهبود نسبی برام حاصل شد، اما حافظه دیگه هیچ، به قول برادران ترک حافظه یوخت، هیچ. آمدم به مولا علی گفتم عجب، اون علی که به ما میگفتن اینه مهمان نوازیش؟ یا عمر درس خوندم، الان یک آدم بی حافظه خوابی جسمی اسکلت، همینطور برم؟ اینه علی اینطوری، اینه علی اونی که به ما معرفی کردن. با همونجا خوابم برد، مولا علی به خواب آمد، گفت چرا از ما گله میکنی؟ گفتم چرا گله نکنم، هیچی ندارم. مولا فرمود هیچی نیست، هیچی. بیدار شدم دیدم تمام آنچه تا قبل از بیماری خوانده بودم از برم، هر آنچه خوانده بودم، کسی که مولا علی بهش هدیه داده با او طرف نشید، این مولای ما. ان مولانا امیر المؤمنین ازهد فی دنیا یبصرک الله اورادها، یبصرک الله اوراتها. زهد و بی‌اعتنایی به زرق و برق دنیا داشته باش، خداوند چشم تو را برای دیدن عیوب بینا می کند. خیلی کلام عمیقیه، راز و رمز این که آدم اصلاح نمیشه اینه که خودشو خیلی بزرگ میبینه، این راز و رمز. حب و شیء یعمی و یسم، عشق آدم رو کور میکنه، عشق به خود یا عشق به دیگران. اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از حسن از لیلی نبین. مولا میفرماید اگر میخوای آدم بشی راهشین خودتو فراموش کن، خودتو کس نبین، خودتو کس ببینی عامل سقوطه. ازهد فی دنیا یبصرک الله اوراتها ولا تغفل فلستو به مغفول نن، غافل مباش که اونایی که باید حواستون حواسشون بهت باشه است. ولا تقفل فلست به مقفول انک، کلمه قصار 391. خب بحث حجج از اینجا شروع شد که یک حجت قطع، قطع نیاز به بحث کذا نداره چون حجیتش ذاتیه. یکی مظنه است، ظنه، در دو مقام باید ازش بحث کرد. یک، آیا در مقام ثبوت تعبد به زن مشکل ساز نیست؟ دو، در مقام اثبات چی؟ آیا تعبد به زن مشکل ساز هست یا مشکل ساز نیست؟ در مقام ثبوت قهرمانی که اشکال کرده بود ابن قبه رازی بود، کان سنیان ثم استبصر سنیان معتزلی، یا سمستب سرا و سار شیعتن اشکال کرد. گفت تعبد به زن مشکل سازه، لذا امکان وقوعی نداره، امکان ذاتی داره، امکان به معنای احتمال رو داره، اما امکان وقوعی که از ثبوتش محال لازم نیاد، محال لازم میاد. اجتماع المثلین است، اجتماع الضدین است، تناقض در مبادی است، تناقض در ملاکات است، این مشکل ساز. علما برای جواب از این اشکال راه‌های را مطرح کردند. آخرین راه رو مرحوم استاد محمد فشارکی مطرح کرده که مرحوم شیخ انصاری هم در بحث تعادل و تراجیح اون را پرورش داده، و اون این که اگر حکم واقعی و حکم ظاهری فی مرتبت واحده بودند، اشکال در اینجا وارد است، جای تردیدی نیست. اما اینا فی مرتبتینند، شبه حرفی که در باب ترتب گفتند، ازل النجاسه عن المسجد، اما اگر ازال نکردی فصل. اینجا هم شبه این حرف رو میزنند به این بیان که عمل به واقع کن، عمل به این کن که نماز جمعه را ظهر جمعه در عصر غیبت بخون، این حکم واقعی. اما اگر پیدا نکردی حکم واقعی رو، عمل کن به روایت زراره، هرچه او گفت. او روایت کرده از امام صادق که ظهر جمعه نماز ظهر رو بخون، نماز ظهر رو بخون. اگر در یک مرتبه بودند این دو حکم، اشکال شما وارده، ولی اینها در دو مرتبه هستند. وقتی در دو مرتبه شدند دیگر تعارض و تناقضی پیش نمیاد که ما به علاجش بپردازیم. جواب این تحلیل همان است که در ترتب گفته شد، آن این است که تکلیف به اهم می رود یا می ماند. اگر بگویی تکلیف به اهم می ماند، خب درسته، در مرتبه تکلیف به اهم تکلیف به مهم نیست، اما در مرتبه تکلیف به مهم تکلیف اهم که نمیره، فوقش اینه که معذوری، نه اینکه تکلیف بره. چرا نمی رود؟ یادتون هست دوستانی که ترتب را بودند و عزیزانی که تقریر کردن یادشون هست. دلیلش این است، دو چیز است که تکلیف را می برد. یک، انجام تکلیفه که اینجا انجام ندادم من دیگه. دو، اسقاط تکلیفه، اینجا اسقاط که نشده، اینجا هم عیناً همین حرف زده میشه. به هر حال حکم واقعی نرفته. بگید من چه کنم؟ شما ان عصبت الواقع فب، الم عصبت الم تصب الواقع معذوری. چوب و فلکی برای شما در کار نیست. خب این 5 راه برای حل مشکلی که جناب ابن قبه پیش روی ما گذاشت. یه راه ششمی برخی از بزرگان پیش رو گذاشتند که ما باید ببینیم این راه ششم درمان درد هست یا نه. ولیکن قبل از اینکه این راه ششم رو مطرح کنیم، یه نگاه بیندازیم به عرصه قانونگذاری. در عرصه قانونگذاری عرف عقلا در این گونه موارد چه می کنند؟ عقلا در این گونه موارد عمل کردشون چگونه است؟ واقعش اینه که عرف و عقلا در این عرصه محورشون ابلاغه. به این بیان که میپرسند میدانستی یا نمیدانستی؟ آقای مشمول محترم، میدانستی که تا اول مهر باید خودتو معرفی میکردی یا نه؟ اگر اثبات کرد که نمیدانسته یا مریض بوده، بیمارستان بوده یا زندان بوده، نمیتونسته بیاد خودشو معرفی کنه. اگر اثبات کرد مجازاتش میکنن یا نمیکنن؟ شما با وجدانتون بگید مجازات نمیکنند. یعنی او را نمیگویند مشمول غایب. مشمول غایب باید جریمه ببرداری، مثلا 1 بیشتر خدمت کن. ولی اگر این اثبات کرد که زندان بوده، زندان هم همه جا مجرم خائن دزد کذا نیست، رانندگی میکرده، تصادف کرده، ناخواسته به زندان افتاده، این باید اول مهر خودشو معرفی میکرد، ولی قانون او را این رسم دنیاست. جمهوری اسلامی تنها نه، دنیا همینطوری عمل میکنه. در این عرصم ذات مقدس ربوبی من العقلا، رئیس العقلا، بل خالق العقل، به غیر از این عمل نمی کنه. قرار است که دین زندگی عرضه بشه. اگر این چنین عرضه نشه، دین زندگی خواهد شد. ما میخواهیم قوانین خدا رو عمل کنیم، گاه بهش میرسیم گاه بهش نمیرسیم. اونجا که بهش رسیدیم الحمدلله، اونجا که بهش نرسیدیم راه پیش روی ما گذاشت، به راهی که او رفته میده. بفرمه می تواند اما نمی کند، می تواند اما نمی کند. چرا نمی کند؟ به دلیل آن که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راه درست زندگی رو نشان میده که این راه درست راه چگونه است. بایستو علی شریعت سمحت سهل. بعضی از خاطراتی که از زندگی بزرگان انسان میخواند، ضمن این که تجلیل میکند تعبدشون را، میگه این خاطرات قابل حتی ذکر نیست. فلان عالم 3 بار نمازهای عمرش رو قضا کرد، 2 بار تقلیدن، 1 بار اجتهادن. واقعا این زندگی اون زندگی است که اسلام از پیروانش میخواد؟ این بایستی حداقل روزی 1 ساعت 2 ساعت قضای نمازها رو اجرا. واقعا دین چنین چیزی است؟ دین چنین چیزی رو از ما میخواهد؟ بله، از باب احتیاط استحبابی. این کی تدریسشو میکرده، کی به زن و بچهش میرسیده، کی صله رحم داشته، اینا رو هم تحلیل کنید، یک بعدی نباشه. من یه چیزی خوندم، قطعا شما به شما نمیگم چی، هیچ، چون خیلی بزرگش میدانم، بزرگه، خیلی بزرگ، که این آقا نماز شب نمیخونده، نماز ساعت اذان شب مشغول تألیف بوده. میگفته ثواب این تألیف بیش از نماز شبه. آیا واقعا این است راه سلوک الله که این بزرگ پیش گرفته؟ چه منافاتی داره؟ نماز شب هم بخوان، اتفاقا اون نماز شب نورانی میکنه نوشته ها. من به یکی از این نویسندگان که حدود تا الانش 70 جلد کتاب داره، زنده هم است، بهش گفتم فلان آقا، میگه من این کتاب رو، تمام این کتاب را با وضو و رو به قبله نوشتم. خندید و گفت من بعضی از اینا را با حال جنابت نوشتم. گفتم به همین دلیل کتابهای تو نور نداره، کتابهای این آقا نور داره، تأثیر داره. بیانی که با وضوع باشه، قلمی که با وضوع باشه، رو به قبله باشد، با قلمی که نه. بگذرم، میخوام بگم این شبهه‌ای که مرحوم ابن قیب مطرح کرده شبهتون دقیقتون عقلیتون ولیست به عرفیه. به من هم اشکال نکنید چرا یک هفته ما رو معطل کردید آمدید اون شبه. من وظیفه ای دارم که بگم که بزرگان چه گفتند. اگر قرار باشه که بیام اینجا به شما بگم اصلا این شبهه شبهه قابل بحث نیست، اون وقت پس فردا میری امتحان میگن شبهه ابن قبه چیه؟ تحلیل مرحوم میرزا محمد حسن فشارکی چیه؟ نمیدانم. بعدم میگن حوزه بی هویت شده. من برای اینکه این انگ را از شما بزرگان دور کنم میگم حرفا را محکم هم وای نیست. بله اصول و کلام اینها به هم درآمیخته است، به خصوص که از قدما بوده ابن قبه رازی و اصول به گستردگی امروز هم نبوده. اصول به عنوان مقدمه فقه مطرح می شد. عرض می کنم که ششمین راهی که مطرح کردند برای حل مشکل، گفتن در اینجا سه محظور مطرح است. محظور اولی که مطرح است محظور ملاکی است. دو، محظور خطابی. سه، محظور مبادی. محظور ملاکی، محظور خطابی، محظور مبادی و هیچ یک از محظور در اینجا لازم نمیاد. مل مراد من المحظور الملاکی. محظور ملاکی همین تفویت المصلحه و الالقاء فی المفسده است. این شبهه ملاکی مرحوم ابن قبه. شارع مقدس گفته است که تکلیف واقعی اینه که نماز جمعه بخواند، ولی روایت زراره میگه ظهر. 100 درجه مصلحت از من فوت. یا القاء فی المفسده هست. عرض می کنم که شارع مقدس در واقع و نفس الامر گفته ما و شعیر، حالا حداقل ما و شعیر خارجی رو مصرف نکن، توش مشروبات هست. اینم گفت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. یه بطری ماء الشعیر زد اگر واقعا حرام باشه الغای فی المفسده کرده، بگید الغای فی المفسده در صورتی است که علم داشته باشه، میگیم اثر وضعی که باقی است، گیرم که اثر تکلیفیش برود، اما اثر وضعی که هست. این محظور ملاکی هست. لکن پاسخی که در اینجا میدهیم این است که اینجا دو راه پیش روی ما هست. یک راه این است که بگیم که تعبد به ظن مفسده دارد، لذا معتبر نیست، لذا باید تحقیق کنی به علم برسی. این یه راه است. یه راه این است که بگیم تعبد به ظن داشته باشی. سخن این است که این دو راه پیش روی ما کدوم یکش عقلایی است؟ این که شارع ما را متعبد به علم کند عسر و حرج شدیدان حتی در زمان معصومین در پی داره، که دو سه روز پیش این عسر و حرج شدید را گفتیم. دسترسی به معصوم نیست، در شهری که معصوم زندگی می کند نیست، و محاذیر شدیده دیگر. باقی می ماند راه دوم که امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام عسکری بفرماید الامری و ابنه سقطان فما ادیا فانی یؤدیان. قول سقه حجت و قول سقه هلیت چیزی را برایم گفت که در واقع حرامه. این راه، این راه اولا 90% خلاف واقع نمیشه، این واقع است، اون 10% میارزه که ما بهش پایبند باشیم تا به مشکل نخوریم. مشکل عسر و حرج که مردم زندگی کنند، لیلا میشه وسواس. گفت عیالش 3 بار تلویزیون رو آب کشید، 3 بار شلنگ گرفت، این میشه زندگی؟ یا سرطان روح به اسم دین، سرطان جان به اسم دین. ما میخواییم بهترین زندگی رو معرفی کنیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ای لطریقت التی هی اقوم. پس این محظور ملاکی که تفویت مصلحت و القاء فی المفسده لازم نمیاد. چرا؟ به دلیل این که اگر این راه، یعنی تعبد به ظن، نباشه، راه مقابلش علم و علم و علم، عسر و حرج شدیدان را در پی دارد که ما جعل علیکم فدینه من حرج. بله اتفاقی که در اون نقطه مقابلش پیش میاد به مراتب خطرناکتر از اتفاقی است که در این 10% پیش میاد. در این 10% به مفسده میخورن. طبیعی است در قانون گذاری منافع جمع اصل هست و قاعده ها، نه استثناء ها. اگر این دو چیز را که منافع جمع و قاعده ها را ملاک قرار دادیم میشه همین تعبد بزن. به این ترتیب محظور خطابی حل. میرسیم به محظور ملاکی حل، به محظور خطابی و به محظور مبادی که فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.